الله الرحمن الرحیم. صفحه 113 سطح 8 ثم انت تعلم ان حال الشيء الذي يكون للشيء باعتبار ذاته متخليا عن غيره قبل حاله من غيره قبلیتا بالذات. بحث در حدوث ذاتی داشتیم و گفتیم که قبل از این که حدوث ذاتی رو توضیح بدیم خوبه که تأخر ذاتی رو بیان کنیم. به مناسبت وارد بحث در تأخر ذاتی شدیم که بحث در تأخر ذاتی تمام شد، حالا میخوام وارد بحث در حدوث ذاتی بشیم. مطالبی که قبلا گفته شد به طور خلاصه سیش میشن تا بعد ما بتونیم وارد زل مقدمه بشیم. مطالب مقدمه رو من خلاصتا ذکر کنم. ما سه تا مطلب در این مقدمه ذکر کردیم. مطلب اول این بود که حدوث عبارت هست از تأخر الوجود عن العدم. و اگر تأخر زمانی باشد حدوث زمانی می شود و اگر تأخر ذاتی باشد حدوث ذاتی می شود. این مطلب اول ما که حدوث عبارت است از تأخر وجود و اگر تأخر زمانی حدوث می شود زمانی و اگر تأخر ذاتی حدوث می شود حدوث ذاتی، چون حدوث همون تأخره. اون وقت اگر تأخر زمانی بود حدوث هم زمانی میشه، اگر تأخر ذاتی بود حدوث هم ذاتی میشه. علت این که ما بحث تأخر رو هم به عنوان مقدمه ذکر کردیم همین بود که حدوث متقدم به تأخره و به تقسیم تأخر هم تقسیم میشه، هم متقدم بود به تأخر هم با تقسیم تأخر تقسیم میشه. به این جهت ما گفتیم مقدمتاً بحث در تأخر رو مطرح کنیم تا بعداً به بحث در حدوث برسیم. این مطلب اول بود از سه مطلبی که در مقدمه ذکر شد. مطلب دوم این بود که آنجا که تأخر ذاتی باشه و حدوث ذاتی بشه، اونجا که تأخر ذاتی باشه احتیاج مطرحه که ما متقدم رو محتاجم الی و متأخر رو محتاج می‌دونیم. پس هر جا که در تقدم و تأخر احتیاج مطرح بود به طوری که متقدم شد محتاجون الی و متأخر شد محتاج، در چنین حالتی تأخر ما تأخر ذاتی خواهد بود و در نتیجه حدوثمون هم حدوث ذاتی. این مطلب دوم. مطلب سوم این که گفتیم حادثه ذاتی یا متأخر ذاتی محتاج است به متقدم. فرق نمی کنه چه متقدم علت ناقصه باشد چه متقدم علت تامه باشه، بالاخره متأخر احتیاج به متقدم دارد، به لحاظ ذاتش هم احتیاج دارد. پس اونجا که احتیاج هست تأخر ذاتی است، فرق نمی کند چه احتیاج به علت تامه باشد چه احتیاج به علت ناقصه باشه. این سه مطلبی بود که ما در مقدمه گفتیم که مدتی تو مقدمه معطل بودیم ولی خلاصش همین سه تا مطلب. حالا وارد ذیل مقدمه میشیم که اول بحث امروز میخوام حدوث ذاتی رو توضیح بدم. ابتدا ایشون کبرایی رو ذکر میکنن، بعد صغرای اون کبرا رو که مورد بحث ماست میاره، بعد با انضمام صغرا و کبرا نتیجه میشه. این سه تا مطلبی است که ابن سینا در این عبارت کوتاه میاره. اول کبراست، بعد صغرا که مصداقی برای اون کبراست، سوم هم نتیجه. خب ما بعد تفسیری که ایشون توضیح داده توضیح میدیم. اول کبرا رو ذکر کنیم. در کبرا ایشون میفرماد که گاهی به شیء توجه میکنید و اون شیء رو از هر غیری خالی میکنید، خودش رو ملاحظه میکنید، فقط ذاتش رو. هیچ غیری رو همراهش نمیده، ولی غیر همراهش باشه، ولی ما لحاظ میکنه، فقط خودش ملاحظه میشه. میبینیم در اون وقتی که خودش ملاحظه میشود یه حالاتی برایش هست، میگیم این حالات حالات ذاتیه، حالاتی است که به حسب ذاتش داره، لازم نیست غیر رو عطا کنند، با وجود ذات اون حالات هستند. مثل این که مثلا شما پس امکان رو برای موجودات در نظر بگیرید، شما همه اقیار رو هم که از این موجود سلب کنید، خود این موجود رو ملاحظه کنید، میگید امکان برش هست، موجود ممکن درست میکنه. پس این حالت میشه حالت ذاتی. زوجیت رو مثلا برای اربعه میبینید هست، هر چی که اغیار همراهش باشه، اغیار رو ندیده بگیرید، بازم میبینید این زوجیت همراهش هست، معلوم میشه این زوجیت حالت ذاتی است، مربوط به ذاتشه. اما یک بار شی رو ملاحظه میکنید، میبینید که فلان حالت رو نداره، وقتی غیر رو همراهش ملاحظه میکنید، اون حالت براش پیدا میشه. این حالت حالت ذاتی دیگه نیست، حالتی است که برای این شی به حسب غیر ثابت است، نه به حسب ذات. این دو جور حالت رو ما برای اشیا داریم، یکی حالت ذاتی که برای شی موجود است ولو از اغیار قطع نظر کنید، فقط خود ذات رو ملاحظه کنید، میبینید این حالت براش هست. یکی هم حالتی که از ناحیه غیر میاد که حالت ذاتی نیست، باید غیر ملاحظه شود تا این حالت برای این شکل پیدا شود. کبرای ما این است که حالتی که لشه‌ای هست به حسب ذاته، تقدم دارد بر حالتی که لشه‌ای هست به حسب غیره. اون حالتی که شی ذاتن دارد، تقدم دارد بر اون حالتی که شی از ناحیه غیر دریافت میکنه. این کبرای ماست. حالا چطور اثبات میشه؟ اینو خواجه اثبات میکنه، ابن سینا فقط بیان میکنه، ما الان وقتی بیان شد میپذیریم که انهو مطلب بدیهیه، اما خواجه اثباتش هم میکنه، یعنی طوری تبیین میکنه که دلیل هم در درون خود این بیان تعبیر شده، استدلال مستقل نمی کنه، طوری مطلب رو بیان می کنه که توی این مطلب دلیل هم میاد. پس مدعایی شد، یعنی کبرایی که مدعای ما اینه، حالتی که برای شی هست به حسب نفسه، مقدم است بر حالتی که برای شی هست به حسب غیره. پس ما بالغیر، دقت کنید، ما بالغیر مؤخر است از ما بالذات. ما بل... چون بس ما در تأخره، لذا این نتیجه رو گرفتن، بس ما در تقدم نیست، بس ما در تأخره، حدوث متقدم است به تأخر، لذا ما بحث رو از اول هم توجه کردیم که روی تأخر مطرح کردیم. پس به همین جد دارم مطلب رو در تأخر بیان میکنم، ما بالغیر مؤخر است از ما بالذات. این کبرای ماست، این کبرای. خب این کبرا تمام شد، حالا صغرا رو بیان میکنم، بعدم صغرا و کبرا رو به هم زمینی میکنم، نتیجه میکنم. صغرا توجه کنید، صغرا یکی از مصادیق این کبراست. خب کبرا مصادیق زیادی داره، ما لازم نیست به مصادیق دیگری که مورد بحثمون نیست بپردازیم، به همون مصداقی که مورد بحثمون میپردازیم اون رو ذکر کنیم. در ما نحنفی موجودهای امکانی را ملاحظه میکنیم، میبینیم که به حسب ذاتشون معدومن، یا معدومن یا لااقل وجود ندارن، یعنی وجود براشون لازم نیست. حالا معلوم میشه فرق بین این دو تا از خواهم کرد، یا معدومن یا لااقل وجود ندارن. ظاهرن معدوم من با وجود ندارن یکی به نظر میرسه، ولی بینشون فرق توضیح میدن. پس به لحاظ خودشون نگاه میکنیم، بینیم معدوم هست، وقتی که علت ایجادیشون رو ملاحظه میکنی میبینی موجوده. پس ما به ذاتشون عدم است یا لا وجود، ما به غیرشون وجود است. مقدمه کبرا گفته بود که ما به ذات مقدم است بر ما به غیر، یا به عبارت دیگه ما به غیر مؤخر است از ما به ذات. کبرا رو زمینه می کنیم، نتیجه می گیریم. حالا توجه کنیم، صغرا و کبرا رو منظم ذکر می کنن. صغرا معلومشه چیه؟ صغرا مطلبی است مورد بحث خودمون که گفتیم این ممکنات رو که ملاحظه می کنید، ذاتشون رو ملاحظه می کنید، بینید یا عدم دارن یا لا وجود. غیر رو که کنارشون ملاحظه می کنید، این وجود پیدا کردن. پس وجود میشه ما به غیر، عدم یا لا وجود میشه ما به ذات. کبرا گفته بود که هر ما به غیر مؤخر است از ما به ذات. حالا ما این صغرا و کبرا رو زمینه میکنیم، این چون میشه میگیم که ممکنات ما به ذاتشون عدم است یا لا وجود، ما به غیرشون وجود است. این صغرا کبرا، هر ما به غیری مؤخر است از ما به ذات. نتیجه پس وجود در تمام این ممکنات مؤخر است از عدم به تأخر ذاتی. پس وجود هر یک از این ممکنات تأخر ذاتی دارد از عدمشون یا لا وجودشون. و به عبارت دیگر وجود هر یک از ممکنات حدوث ذاتی دارد، تأخر ذاتی دارد، یعنی حدوث ذاتی دارد. وقتی تأخر ذاتی، وقتی وجود تأخر ذاتی داشت از عدم یا از لا وجود، قهرن وجود می شود حادث ذاتی. این تمام بحث که نتیجه رو گرفتیم معلوم شد. خب خلاصه بحث ابن سینا معلوم شد، توضیح داده شد، توضیح خارجم مشاله پسرش میاد بهتر معلوم میشه. فقط اون مطلبی که عرض کردم باید توضیح داده بشه که ما وجود این حادثه ذاتی رو مسبوق گرفتیم به عدم یا به لا وجود. فرق بین این دوتا چیه که یکی رو گفتیم عدم، یکی رو گفتیم لا وجود؟ در خارج ملاحظه کنید، در خارج ما فقط یا وجود داریم یا عدم داریم، غیر از این دوتا دیگه نداریم. یا حالت سومی که در اون حالت ماهیت باشد، نه وجود داشته باشه نه عدم داشته باشه، لا به شرط باشه، ما نداریم. تو خارج، تو خارج یا ماهیت رو داریم به شرط وجود یا اصلا نداریم، نداریم یعنی به شرط عدم. یکی از این دو حالت، یا حالت سوم تو خارج. پس اگر وجود نباشد در خارج عدم هست، در خارج اگر وجود نباشد عدم هست. به همین جهت ما وجود رو مسبوق کردیم به عدم به لحاظ خارج. اما در ذهن، در ذهن برای ماهیت سه حالت میتونیم تسبیق کنیم. یکی ماهیت رو به شرط عدم بگیم، اون وقتی که ماهیت با عدم علتش ملاحظه شده. وقتی ماهیتی رو با عدم علت ملاحظه میکنیم، این ماهیت میشه مشروط به عدم، میشه ماهیت معدومه، ماهیت معدومه. یه وقتا ماهیتی داریم به شرط الوجود، اون وقتی که با وجود علتش ملاحظهش میکنیم میشه ماهیت موجوده، یعنی ماهیت به شرط. یه زمانی هم اصلا عقل توجه نمیکنه به عدم علت و وجود علت، خود ماهیت ملاحظه میکنه. در چنین حالتی میگوید ماهیت مطلقه است، یعنی نه مشروط به عدمه نه مشروط به وجوده، ماهیت مطلقه است، ماهیت لابشرطه. این ماهیت لابشرط تأثیر در خارج نداریم اما تو ذهن داریم. این ماهیت لابشرط وجود ندارد، نه عدم دارد، وجود ندارد. لاوجود که میگیم یعنی این، لاوجود که میگیم یعنی به حسب ذهن، به حسب خارج میگیم ماهیت معلومه، و به حسب ذهن میگیم لا وجوده، یعنی اقتضایی وجود نداره. پس این دو تعبیر روشن باشه که با هم فرق دارن. وقتی میگیم ماهیت موجود مسبوق به عدم است، یعنی خارجن، مسبوق به لا وجود است یعنی ذهن. پس در ذهن این ماهیت لا وجود دارد، لا وجود دارد یعنی ماهیت مطلقه است، ماهیت مطلقه وجود نداره، عدم هم نداره، ولی ما حالا به عدمش کار نداریم، میگیم وجود نداره. اما در خارج نمیگیم وجود نداره، میگیم عدم دارد. حالا اگر چه عبارتمون شاید تسامحی باشه، ولی بالاخره عدم دارد. پس توجه میکنید که دو جور میتونیم بگیم، دو جور میتونیم حادثه ذاتی رو بیان کنیم. یکی این که بگیم موجودی است مسبوق به عدم، دوم این که بگیم موجودی است مسبوق به لا وجود. اگر گفتیم مسبوق به عدم است، منظورمون در ظرف خارجه. اگر گفتیم مسبوق به لا وجود است، منظورمون در ظرف ذهن. بله، ببینید اگر ما ذهنو در نظر بگیریم، ماهیت مطلقه همونطور که لا وجود در بارش صدق میکنه، لا عدم در بارش صدق میکنه، ولی ما به لا عدم احتیاج نداریم. ببینید ما باید به اندازه بحثمون، به اندازه احتیاجمون بحث کنیم. ما حادث ذاتی رو میخوام بیان کنیم. حادث ذاتی مسبوق به لا عدم نیست، نزد اصلا مطرح کردن احتیاج نداریم. درسته که ماهیت مسبوق به لا عدم هم هست، ماهیت موجوده مسبوق به لا وجود هم هست، مسبوق به لا عدم هم هست به لحاظ ذهن، اما ما به لا عدمش کار نداریم، دیگه لازم نیست مطرحش کنیم.
اثبات بکنیم که اصلا لا عدم لا وجود هستشیم،
نمیخوام ثابت کنیم
که
حالا ثابت هست، نمیخوام ثابت کنیم، برای اون ثابت هست.
حدوث ذاتی رو میخوام اثبات کنیم،
حدوث ذاتی رو میخوام بیان کنیم،
باید حالا سابقش عدم باشه،
باید حالا سابقش عدم باشه، باید حالت سابقش وجود نباشه نه عدم باشه. حالت سابقش وقتی وجود نبود، وجود ذاتی ثابته.
وجود بدل عدم نیست، وجود بدل لا وجود.
بله، وجود بدل عدم هم میتونید بگید هست به لحاظ خارج، وجود بدل لا وجود هم میتونید بگید هست به لحاظ خارج، هر دوست. اما وجود بدل لا عدم دیگه نیست، لذا ما اصلا لا عدم مطرح نمی کنیم. درسته که این وجود مسبوق است به لا وجود و لا عدم، ولی لا عدم نقشی نداره در وجود ذاتی که ما مطرحش کنیم، لذا نیست این اصلا مطرحش نمی کنه. فقط عدم رو مطرح میکنه و لا وجود. چرا؟ چون حدوث یا مسبوق به عدم است به لحاظ خارج، یا مسبوق به لا وجود است به لحاظ ذهن. دیگه مسبوق به لا عدم نیست که بخواد مطرحش کنه. لا عدم رو داریم، ولی ایشون مطرحش نکرده به خاطر اینکه مورد حاجتش نبوده. ما باید به اندازه حاجتمون بحث کنیم، نه اونی که احتیاج نداریم. اگر احتیاج اونی که احتیاج نداریم بحث کنیم، کسی میگه این مستدرکه. کثیرا گفته میشه این مقدمه که شما در عبارت گفتید مستدرکه، یعنی زایده، لازم نبود. یکی از اشکالات مهم که بر کلام در سابق مطرح بوده همین، حالا امروز مطرح نیست. امروز 10 صفحه حرف نامربوط میزنه تا یه حرف مربوط بخواد نتیجه بگیره. سابقا خیلی حرفاشون حساب شده بود، یک کلمه نباید اضافه میآورد، کلمه اضافه میآورد طرف بشه اشکال میکرد این مستدرکه، این زایده، نباید تو دلیل دخالت نداره، ولی چی آوردی؟ و همون هم خوب بود، حتی دیروز خوب بود، حتی امروز خوب نیست. امروز یک کتابشون میخونی اونی یه صفحه اندازه یه صفحه به دست دامن، سابق هر خطی رو میخوند یه چند صفحه بود. حال منظورم اینه که ما به اندازه حاجتمون باید بحث کنیم. لا عدم مورد حاجت ما نیست، اگرچه داریمش، ولی لازم نیست تو بحث دخالتش بدیم، چون دخالت نیست. خب تقریبا مطالب من توضیح داده شد، تطبیقش میکنم بعد تا به عبارت کافی برسیم. صفحه 113 هستیم، سطر 8 ثم انت تعلم، انت تعلم یعنی مطلب مطلب روشنیه، استدلال هم نمیخواد. کبرا رو داره ذکر میکنه، کبرا کبرا بدیهیه. آنچه که به ذات است مقدم است بر آنچه که بالغیر است، و به عبارت دیگه آنچه که بالغیر است مؤخر است از آنچه که به ذات است. این اگه کسی مفهومش رو درک کنه تصدیقش میکنه، پس بند بدیهیه. ثم انت تعلم ان حال الشیء الذي يكون للشيء. ببینید من الذي رو با وقف خوندم، یعنی سر حال الشیء مکث کردم بعد گفتم الذي، تا کسی فکر نکنه الذي صفت شیء، الذي صفت حاله، صفت شیء نیست. حالت شیء اون حالتی که برای شیء حاصل است به اعتبار ذاتش. به اعتبار ذاته رو دوباره تأکید میکنه، متخلیاً عن غیره. متخلیاً عن غیره همون اعتبار ذات رو تأکید میکنه، یعنی در حالی که این ذات رو خالی از غیر ببینی، با غیر ملاحظش نکنی، خود ذات رو تنها رو ببینی. حالتی که این شیء به حسب ذاتش دارد قبل حالهی من غیره، قبل از حالیست که از ناحیه غیر پیدا کرده. عبارت رو توجه کنید، در حالی که مربوط به ذات بود کلمه لام آورد، الذی یکون لشی، در حالی که از غیر دریافت میشه کلمه من رو میاره، حالی که من غیره. و این دقت داره، اون حالی که برای شی هست ثابتون ده، اون حالی که غیر به او دریافت میکنه گرفته شده، مأخوذون من غیره. کلمه من و کلمه لام در اینجا رو عنایت آمده. قبلیتن به ذات مربوط به قبله، یعنی این که این حالت شی، حالت ذاتی شی قبل از حالت غیریست، چه نوع قبلیتی؟ قبلیتن به ذات، قبلیت زمانی نیست، قبلیت شرافتی نیست، قبلیت به ذات، همون قبلیتی که قبلا گفتیم. این کبرا رو تموم شد. از و کل موجود صغرا بیان میشه که مصداقی از مصادیق این کبراست، و این مصداق هم همون بحث خودمونه، یعنی مناسب بحث ماست که ما این بحث خودمون رو میخوام صغرا این کبرا قرار بدیم. میفرماد و کل موجود ان غیره، موجود رو به دو قسم تقسیم میکنیم، یکی موجودی که واجب است، اون دیگه ان غیرهی نیست، یکی هم بقیه موجودات که همشون هم غیرهی هستن. این کل موجودن هم غیرهی یعنی همه ممکنات، یعنی تغییر به ممکن نمی کنه، چون میخواد خدوس ذاتی رو بیان کنه، تغییر به ممکن نمی کنه، میگه موجود هم غیرهی. و کل موجودن هم غیرهی یستحق العدم لو انفرد، اگر منفرد شود یعنی خودش ملاحظه شود، انفراد یعنی به حسب ذات که غیر باش ملاحظه نشه، نه وجود غیر که وجود علت است، نه عدم غیر که عدم علت است، هیچ کدوم ملاحظه نشه، خود ذات شی ملاحظه بشه. یستحق العدم خارجن او لا یکون له وجودون لا انفراد، یعنی ذهنن. عبارت اول مربوط به خارج، عبارت دوم مربوط به ذهن، که خارج بعدا بیان میکنه و فخرم متوجه این نکته نبوده اشکال کرد. کل موجود نن غیره، هر موجودی که وجودش را از غیر دریافت کرده باشد، یستحق کل عدم لو انفرد، اگر منفرد شود از اون غیر، هر موجودی که وجودش را از غیر دریافت کرده، اگر منفرد شود از اون غیر یعنی خودش ملاحظه شود، اون غیر همراهش ملاحظه نشود، یستحق کل عدم او لا یکون له وجوده، به خارج ملاحظه کنید یستحق العدم، تو ذهن برید لا یکون له وجوده. این لو انفرد با اون لو انفرد قبلی فرق نمی‌کنه. هر موجود اندر رو اگر منفرد فرض کنید، در خارج مستحق عدم است. اگر منفرد فرض کنید در ذهن، لا یکون له وجوده، وجود برایش ضروری نیست. همچنین لا یکون له عدم، اونم هست، متعرض کردم اون چون مورد بحث ما نیست، مورد حاجت ما نیست، مطرحش نکنم. بله انما یکون لهل وجود ان غیره. خب سابقه شو توضیح داد، حالت ذاتی شو توضیح داد، گفت یستحق العدم و لا یکون له وجود، این حالت ذاتیش. حالا میخواد حالت غیریش رو توضیح بده، ما به غیرش رو میخواد بگه. ولی اینما یکون له الوجود ان غیره، برای چنین موجودی وجود حاصل است منتها ان غیره، یعنی موجودی که تجاوز کرده باشد از غیر و به این شی رسیده باشد. پس ما به ذاتش عدم است یا لا وجود، ما به غیرش وجود است. این سخرا شد از فعیزن نتیجه است. حالا شما صغرا و کبرا تنظیم کنید، صغرا رو اول بگید کبرا رو بعدا. ابن سینا هم تنظیم کرده منتها کبرا رو اول گفته. حالا شما صغرا رو اول بگید، بگید که هر موجود عن غیرهی ما به ذاتش عدم یا لا وجود است، ما به غیرش وجود است. این صغرا کبرا رو زمین میکنید، هر ما به ذاتی مقدم است بر ما به غیر، نتیجه بگیرید پس هر عدمی یا لا وجودی در چنین موجوداتی مقدم است بر وجود، پس وجود مؤخر می شود از عدم یا از لا وجود تأخرا ذاتیا، نتیجتا این وجود می شود حادثه ذاتی، یا این موجود می شود حادثه ذاتی. فاذن از کدام نتیجه است؟ فاذن لا یکون له، یعنی برای اون شی وجود قبلن یکون له وجود، قبل از این که وجود بهش داده شود لا یکون له الوجود. لا یکون له الوجود یعنی یا عدم دارد یا لا وجود دارد. لا یکون له الوجود هر دو رو شامل میشه. لا یکون له الوجود یعنی یکون له العدم، این به لحاظ خارج. یا لا یکون له الوجود همینطور که هست دیگه نتیجه نمیگیریم که یکون له العدم، به لحاظ ذهن که لا یکون له وجودان هر دو رو شامل میشه. فاذن لا یکون له وجودان، سبا این که لا یکون له وجودان باشد یا یکون له عدمان باشد، لا یکون له وجودان قبلا یکون له وجودان، قبل از این که وجود بهش عطا شود وجود ندارد، بعدن بهش وجود عطا میشود. این بعدن یعنی حدود ذاتی دارد، چون بعدش بعد ذاتی است، چون تأخرش تأخر ذاتی است، پس حدودش حدود ذاتی است. این عبارت توجه کرد اینطور معنا شدن. فاذن لا یکون لهم شی وجودی، قبل از این که برایش وجودی باشد برایش لا یکون وجود، که قبل رو ظرف گرفتن برای لا یکون. لا یکون له وجودان قبلا یکون له وجود. یه جور دیگه میخوام عبارت رو معنا کنم که قبل رو خبر بگیرن، لا یکون له وجودون رو جمله شو مبتدا بگیرید. خیلی خوب نیست ولی عبارت خیلی خوب معنا میشه از نظر ادبی، شاید اشکالی هم نداره از نظر ادبی یه جمله رو مبتدا بگیرید، هیچ اشکالی نداره، از نظر ادبی هم اشکال نداره، از نظر معنا خیلی روان میشه. فاذن لا یکون له وجودون قبل از یکون له وجودونه. ببینید اینطوری دارم معنا میکنم، قبل رو دیگه ظرف نمیگیرم خبر میگیرم. لا یکون له وجودون رو مبتدا میگیرم، قبلا یکون له وجودون کلش خبر میگیرم. فاذن لا یکون له وجودون قبل از یکون له وجودونه. اینم اینجور هم میتونی که براتون معنی کنی، برات روونی میشه اینجور معنی کنی، اون اولی هم خوبه، شاید اولی بهتر میشه. و هذا هو الحدوث الذاتی، این وجودی که مسبوق است به لا یکون له وجودون، این میشه حدوث ذاتی، مسبوق است به سبق ذاتی نه به سبق زمانی. اگه مسبوق به سبق زمانی میشه حدوث حدوث زمانی، اما چون مسبوق است به سبق ذاتی یا به تعبیری دیگه مؤخر است به تأخر ذاتی، میشه حدوث حدوث ذاتی. لما فرق مصنف از بیان معنای تأخر ذاتی شرف المقصود، شروع در مقصود کرد، چون بحث در تأخر ذاتی بحث مقدمی بود، مقصود نبود، مقدمه مقصود بود، لذا از اون بحثی فارغ شد شروع کرد در بحث در مقصود. مقصود چیست؟ و هو اثبات الحدوث ذاتی به ممکنات. مقصود این است که حدوث ذاتی رو برای ممکنات اثبات کنه. خب پس این عبارتی که الان ابن سینا در اینجا آورده اثبات حدوث ذاتی در ممکنات است و تقریر و خوب میخوام بیانش کنم. در بیان توجه کنید خواجه هم طبق متن مصنف پیش میده، ابتدا کبرا رو بیان میکنه، بعد صغرا رو بیان میکنه، آخر سر نتیجه میگیره. درست همونطور که ابن سینا وارد شد ایشون وارد میشه و همونطور که ابن سینا خارج شد ایشون خارج میشه. ولی وقتی میخواد بیان کنه خب بالاخره شارح دیگه باید توضیح بیشتری بده. کبرا رو طوری بیان میکنه که در ضمن بیان مطلبش هم اثبات بشه، استدلال نمیکنه، چون همونطور که ابن سینا گفته کبرا انت تعلمه، یعنی طوریست که همه میدونه، بدیهی احتیاج به اثبات نداره. اما در ضمن اشاره میکند به آنچه که در زوایای ذهن ما هست. ما بالاخره در ذهنمون یه مطالبی داریم که به کمک اون مطالب این بدیهیات رو میفهمیم، اشاره به اون مطالب ذهنی ما میکنه تا اینکه برای ما کاملا مطلب رو مشهود و بدیهی کنه. میفرماد که آنچه که برای حالتی که برای ذات شی ثابت هست مقدم است بر حالتی که برای شی به حسب غیر ثابت. چرا مقدم است؟ چون قانون داریم که اگر مقدم رو از بین بردید مؤخر از بین می رود، ولی اگر مؤخر رو از بین بردید لازم نیست مقدم از بین برید، مگر اینکه مقدم علت تام باشه، ولی لازم نیست مقدم از بین برید. پس از بین بردن مقدم همه جا مستلزم از بین رفتن مؤخر، اما از بین رفتن مؤخر همه جا مستلزم از بین رفتن مقدم نیست. همه جا کاشف از بین رفتن مقدم هم نیست، نه کاشف نه مستلزم. مستلزم هیچ جا مستلزم نیست، از بین رفتن مؤخر هیچ جا مستلزم از بین رفتن مقدم نیست، چه علت چه مقدم علت تامه باشه چه علت نخواست. ولی در بعضی جاها کاشف از این هست که مقدم از بین رفته، اونجایی که مقدم علت تامه باشه این مؤخر اگه از بین رفته نشون میده که علت تامه از بین رفته، نه حالا کل علت تامه از بین رفته باشه جزش هم از بین بره علت تامه از بین رفته دیگه، نشون میده که بالاخره علت تامه از تاقه بودن بیرون آمده، یا کل صاف شده از بین رفته یا نه قسمتش از بین رفته، علی هر حال یه کل علت تامه نداره. ولی ثابت نمی کند که علت ناقص هم نداره، ممکن علت ناقص باقی مونده باشه. علی حال این مؤخر مستلزم از بین رفتن مقدم نیست، ولی مقدم مستلزم از بین رفتن مؤخر است. یعنی از بین رفتن، کامل تر بگم، از بین رفتن مؤخر مستلزم از بین رفتن مقدم هست، ولی از بین رفتن مقدم مستلزم از بین رفتن مؤخر است. این قانونی است که ما داریم. خواجه از این قانون استفاده میکنه و کبرای مصنف رو بیشتر تبیین میکنه. ایشون اینطور میفرماد که اگر حالتی برای ذات شی حاصل بود اون حالت از بین رفت، نشون داده میشود که ذات از بین رفته، نشون داده میشه یه ذات از بین رفته، چون اگر ذات باقی باشه حالت ذاتیش هم هست. وقتی میبینیم حالت ذاتی از بین رفته میفهمیم که ذات از بین رفته، و وقتی ذات از بین بره حالت غیری هم از بین میره، چون اون کسی که میخواهد عطای غیر رو قبول کنه همین ذاته. وقتی ذات از بین رفت غیر هم از بین میره، حالت غیری هم از بین میره. پس حالت ذات، زوال حالت ذاتی مستلزم زوال حالت غیری هست. دقیق میگی چی از میکنم؟ اگر حالت ذاتی از بین رفت، ذات از بین رفته، به تبع از بین رفتن ذات و حالت غیری از بین رفته، پس زوال حالت ذاتی مستلزم زوال حالت غیری، با اونی که زوالش مستلزم زوال دیگریست مقدمه، پس حالت ذاتی مقدم به حالت غیری است. ببینید با استدلال سامنش اما حرف ابن سینا رو گفت. ابن سینا گفت حالت ذاتی مقدم بر حالت غیبی است. خواجه توضیح داد که چرا مقدمه، چون زوال حاضر حالت ذاتی مستلزم زوال حالت غیبی است و اونی که زوالش مستلزم زوال دیگری است مقدم بر دیگر است، اما عکسش نیست. اگه حالت غیبی از بین بره ما کشف نمی کنیم که حالت ذاتی از بین بره، چون حالت غیبی از بین میره ذات باقیه، ممکنه ذات باقی باشه، اگه ذات باقی باشه حالت ذاتیش هم باقیه. از زوال حالت ذاتی، حالت غیبی، زوال حالت غیبی مستلزم زوال حالت ذاتی نیست، چون زوال حالت غیبی ممکن است با بقای ذات همراه باشه، اگرچه ممکن هم است با زوال ذات همراه باشه، ولی ممکنه با بقای ذات هم همراه باشه. اون وقتی که ذات باقی هست اگر حالت غیری از بین رفت، حالت ذاتی از بین نرفته. از زوال حالت ذات غیری، زوال حالت غیری مستلزم زوال حالت ذاتی نشد. بنابراین هر جا حالت ذاتی از بین رفت حالت غیری از بین می رود، یعنی که گفتیم، ولی هر جا که حالت غیری از بین رفت لازم نیست حالت ذاتی از بین بره، ممکنه بره ممکنه نه. علت تامش از بین بره.
من امانه کبرای کلی میگیم که همیشه حالت ذاتی مقدم است بر حالت غیری به این دلیل. این دلیل اخص از مدامانه.
دلیل اینه که ببینید هر زمان اون از بین رفت، یعنی مقدم است، هر زمان این الف از بین رفت به از بین میره، میفهمید الف مقدم، ولی گاهی از اوقات به از بین میره الف از بین نمیره.
این در حالی که لازم و کافی هم نباشه، ولی اگه شرط لازم و کافی هم باشن با از برفتن هر کنون دیگری هم میده، با بودن هر کنون فرق میده نمیده.
آخه لازم، شما چرا لازم و کافی میگیرید؟ به همین بیانی که عرض میکنم بگید مؤخر، مؤخر با غیر عطا میشه. اونی که شما دارید میگید مربوط به ذاته، مؤخر با غیر عطا میشه. خب هر وقت غیر نبود، غیر نبود، یا اینکه غیر بود عطا نکرد، اون حالت عطایی نیست دیگه، ولی ممکنه حالت ذاتی باشه. خود ذات هست، حالت ذاتی نیست. چرا رفتیم سراغ اونجایی که غیر و دخالت نمیدی؟ شرط لازم و کافی مربوط به خود ذاته. مگه شرط لازم و کافی مربوط به غیر کنی که اون غیر هم ذات رو بدهد، هم غیر رو بدهد، هم حالت رو بدهد؟ خب بس اون اگه از بین بره همه چی از بین بره. شما یه چیز رو تصور بکنید که غیر از بین بره، حالت از بین بره، ذات از بین نره. در چنین حالتی تصور میکنید که عطای غیری از بین رفت، اون حالت غیری از بین رفت، ذات با حالت ذاتی باقی. مثل خدا رو فرض نکنید. مثل خدا بله، اگر حالا به فرض محال زائل بشه، هم اون عطایش از بین میره، هم ذات از بین. اینجا نمیتونید بگید که علتی که عطا کرد غیر رو از بین رفت و ذات باقی موند، چون اون علت ذات رو عطا کرده بود. اونجا نمیتونیم حرف رو بزنیم، ولی ما مطلب کلی داریم میگیم. به طور کلی اگر غیر از بین رفت و عطایش هم از بین رفت، لازم نیست اون ذاتی که ذاتش از اون غیر دریافت نشده اونو از بین. بنابراین اون ذات باقی میمونه، حالت ذاتی باقی. شما رفتید جایی رو دارین تصور میکنید که اگه غیر از بین بره، هم عطای غیری از بین میره، هم این ذات از بین میره، هم حالت ذاتی از بین میره. اونجا رو تصور نکنید. ما داریم مطلب رو کلی بیان میکنیم، یه کبرای کلی در همه جا. اگر این غیر از بین رفت، ممکن است ذات از بین نرود، ممکن است. جاهایی داریم که عطای غیری از بین میره ولی ذات از بین نمیره. اصلا فرض کنید خود ماها به کسی عطا کردیم، اون عطایمون از بین رفت، چیزی دادیم، خودمون هم باید مراقبت میکردیم که تا وقتی هستیم اون چیز باقی باشه. ما مردیم، وقتی مردیم اون عطایمون از بین رفت، ذاتی که این اثر رو از ما میگرفته که از ما نمیدی که ممکن این باقی باشه، حالت ذاتی شما باشه. شما غیر رو مثل خدا فرض نکنید. بله یه مثالش رو مثل خدا شد ولی اختصاص رو او نداره. بنابراین کبرا رو کلی بگیرید، در کبرا کلی همونی که عرض کردم درست میشه. هرگاه مقدم از بین رود مؤخر از بین میرود، ولی اگر مؤخر از بین رود ممکن است مقدم از بین رود. در مالنفی هم هرگاه عطا ذاتی، حالت ذاتی، هرگاه حالت ذاتی از بین رفت حالت غیری از بین میره، ولی ممکنه حالت غیری از بین بره حالت ذاتی از بین نره. از اینجا نتیجه میگیم که حالت ذاتی میشه مقدم، حالت غیری میشه مؤخر. همون چه میسینا بود. پس حرف ابن سینا رو بیان کردیم، منتبا بیان بیشتر و تقریبا با استدلال و تقریب بود. ان حال الشیء الذي يكون له بحسب ذاته. باز اینجا من بعد از شیء وقف کردم تا معلوم بشه که الذي صفت حال نیست، صفت شیء نیست، صفت حال. تقریر مطلب این است که این شروع به بیان کبراست. صغرا رو ایشون بعداً بیان می‌کنه. حال شیء، اون حالی که يكون له، یعنی لشیء الذي صفت حال، ضمیر له به شیء برمی‌گرده. اون حالتی که یکون و لشیعه به حسب ذاتشه. به حسب ذاتشه یعنی چی؟ ابن سینا گفت متخلیان هم غیره. خواجه میگه معقط نظر هم غیره. به جای همون متخلیان هم غیره ای که ابن سینا گفت، خواجه میگه معقط نظر هم غیره. این نما یکون، این حالی که ذاتیست، یکون و قبل حالهی به حسب غیره. ضمیر حالهی و غیره هر دو به شیء برمی‌گرده. یکون و این حالی که ذاتی است قبل از حالت این شیء که به حسب غیرش هست. چه نوع قبلیتی؟ قبلیتاً به ذات. لأن دلیله، لأن ارتفاع حالت شیء که برای شیء به حسب ذات حاصل است، یعنی حالت ذاتی، یستلزم و ارتفاع ذات اون شیء را و زاله، یعنی ارتفاع ذات اقتضا می کند ارتفاع حالتی رو که لذات حاصل است به حسب اون. یعنی وقتی حالت ذاتی رفت معلوم میشه ذات رفته، ولی اگه ذات باشه حالت ذاتی که باقی میمونه، از بین نمیره. حالا که حالت ذاتی از بین رفته معلوم میشه ذات از بین رفته. وقتی ذات از بین رفت حالت غیری هم از بین میره. پس حالت ذاتی زوال حالت ذاتی مستلزم زوال حالت غیری هست، اما عکسش نیست. اما ارتفاع حال لتی به حسب الغیر لا یقتضی ارتفاع حال لتی به حسب ذات. ارتفاع حالتی که به حسب غیر به شی داده می شود اقتضا نمی کند ارتفاع حالتی را که به حسب ذات برای شی هست. این توضیح کبرا رو تمیشه. و الموجود عن الغیر شروع به بیان سخراست که این هم توضیح زیادی نمیخواد، به خاطر اینکه اصل مطلب شما را نشدن. خواجه در بین حرفاش اشاره میکند که قسمت اول کلام ابن سینا ناظر به خارجه و قسمت دوم کلام ابن سینا ناظر به ذهنه. وقت تفاوت بین اون دو جمله ای رو که ابن سینا آورده بیان میکنه، ولی بقیه مطالب هم شرط کرده. و الموجود عن الغیر، الممکن و به ذات. الممکن و به ذات تعبیر دیگری است از الموجود عن الغیر. پس تأکید الموجود عن الغیر و تفسیر الموجود عن الغیر. اون چه که موجود باشد از ناحیه غیر که ذاتن ممکن است، لو انفرد عن الغیر، اگر ما او را از غیر منفرد کنیم، یعنی خودش ملاحظه کنیم، حالا یا در خارج منفردش کنیم یا در ذهن منفردش کنیم. اگر در خارج منفردش کردیم لستحق العدم به حسب خارج. به حسب خارج مستحق عدمه، یعنی وجود ازش گرفتی دیگه حالت سوم نداره، میره تو عدم. در ذهن اینطور نیست، وجود ازش گرفتی حالت سوم داره. وجود ازش بگیری گاهی ممکنه معدوم باشه، گاهی ممکنه مطلق باشه، نه موجود نه معدوم. تو ذهن ما ماهیت مطلقه داریم که نه موجود است نه معدوم. تو خارج نداریم. تو خارج وجودش گرفتی، یعنی غیرش گرفتی، وجود گرفته میشه. وقتی وجود گرفتی دیگه راه دیگه نداره، مستحق عدم میشه. لوین فرد عن الغیر لاستحق العدم به حسب خاص، اما به حسب عقل مستحق عدم نیست. لم یستحق عدم رو ولل وجود رو، حالت سوم پیدا میکنه که نه مستحق عدم میشه نه مستحق وجود میشه، میشه ماهی مطلقه. توضیح میده این فلم یستحق العدم ولل وجود رو، توضیح میده، میگه ما تو ذهن میتونیم گاهی ماهیت رو همراه وجود علت ملاحظه کنیم. اینجا مقید به وجود میشود، یعنی میشه ماهیت موجوده. یه وقت هم میتونید ملاحظه کنید ماهیت رو در حالی که علتش معدوم باشد. اینجا هم ماهیت مقید میشود به عدم، میشه ماهیت معدومه. تا اینجا مثل خارجه، تا اینجا مثل خارجه، فرقی به خارج نمیکنه. اما یه حالت سوم اون تو ذهن هست که دیگه تو خارجمون ما نداریم، و اون وقتیه که قطع نظر کنی هم از وجود علت هم از عدم علت. در چنین حالتی این ماهیت نه همراه وجود است نه همراه عدم، یعنی لا وجود و لا عدم دارد، یعنی مطلق است، نه وجود دارد نه عدم. که ما چون حاجت به لا وجودش داریم میگیم لا وجود دارد، حاجت به لا عدمش نداریم دیگه نمیگیم لا عدم. لأن وجوده، وجود چنین شیئی، انما یکون له، برای اون شیء حاصل است به اعتبار وجود علتش. اگر وجود علتش را اعتبار کنی، لحاظ کنی، اعتبار این لحاظ کردن، اگر لحاظ کنی وجود علتش را، میبینی این ماهیت یا این شیء وجود داره. و عدمه، یعنی ولأن عدمه انما یکون به اعتبار عدم علته. عدم چنین شیئی هم در صورتی است که اعتبار کنی عدم علتش رو، اعتبار کنی لحاظ کن. و کلاهما مغایران له، هر دو مغایر شیئن. بنابراین چه عدم باشد میشود حالتی که مغایر شیئه و غیر شیئه، ذاتیش نیست، میشه حالت غیری. چه وجود باشد او هم میشود حالت غیری، عدمش میشه حالت غیری، وجودش هم میشه حالت غیری. عدم این چنینی ها که با نبود علت بیاد و کلاه ما مغایران دیده. خب هذه الحاله، یعنی حالت اطلاق شیء که نه وجودش اخصبت نه ماهیتش اخصبت، این حالت مخصوص ذهنه، تو خارج برای شیء نیست. و هذه الحاله عن تجرد عن الاعتبارات، اعتبارات یعنی اعتبار وجود علت که نتیجهش وجود خود ماهیت، و اعتبار عدم علت که نتیجهش عدم ماهیت. اعتبارات در اینجا جمع منطقیه که دو تا فرق بیشتر نداره، اعتبار وجود و اعتبار عدم. تجرد از اعتبارات لا تکون الا فی العقل، در خارج ما این تجرد نداری، در خارج یا به شرط عدم یا به شرط عدم. فالحال التي تكون له، حالتی که برای این شیء هست متجردن عن الغیر. این فالحال التي تفریع بر هر دو مطلبه، بر لاستحق العدم به عدم خارجی مطلب اول، و اما به حسب العقل تا آخر این مطلب دوم. این فالحال متفرع بر هر دو مطلب. فالحال التي تكون له، حالتی که برای این شیء هست در حالی که این شیء رو متجرداً علی الغیر بگیری، این غیر رو ملاحظه نکنی، اما عدم است، این به لحاظ خارجی، و اما ان لا يكون له وجود ولو عدم است، این به لحاظ ذهن. یعنی یا حالت سابقش عدم است یا حالت سابقش لا وجود است. اما وجوده فهو به حال له به حسب الغیر، وجودش حالی است که برایش ثابت است به حسب غیر. من در اون بکلاهما مغایران الله یه مطلب رو اشتباه گفتم، دوباره تدارکش میکنم. گفتم هما مغایران الله، پس حالت میشه حالت غیری، اون حالت حالت ذاتی بود، من اشتباه گفتم حالت غیری است. حالتی که استحقاق عدم باشد یا استحقاق لا وجود باشد، اون حالت ذاتی است، حالت غیری نیست. مغایران الله منظور این نیستش که حالت غیری هستن، مقایران الله یعنی این ذاتش نیستن، حالتش هستن. مقایر با او هستن یعنی خود ذاتش نیستن، حالتش هستن، منطقه حالت ذاتی هستن. توجه داشته باشید اون اشتباهی که من کردم شما تکرار نکنید. و اما وجود هو فهو حال له به حسب الغیر. حالت ذاتیش یعنی با قطع نظر از غیر، حالت ذاتی شیء با قطع نظر از غیر. اگر شیء رو در خارج بگیرید عدم، اگر شیء رو در ذهن بگیرید لابد، حالت ذاتی یا عدم است یا لابد. اون کلاهم و مغایران الله رو عرض کردم، مغایران نه این که یعنی حالت غیری هست، مغایران نه این ذاتش نیستن، حالتش هستن، غیرش هستن یعنی حالتش هستن، اون تو حالت ذاتش هست. و اما وجوده فهو حال له به حسب الغیر. اما وجوده یعنی وجود این شی حالتی است که برای شی حاصل است به حسب الغیر. پس اون عدم یا لا وجود شد حالت ذاتی، وجودم شد حالت غیری. سخرام تموم شد. از فائزن نتیجه میگیره خاطی، فائزن وجوده مسبوق اما به عدمه او به لا وجوده. وجود این شی مسبوق است یا به عدمش اگر خارج ملاحظه کنی، یا به لا وجودش اگر ذهن ملاحظه کنی. و هذا هو الحدوث الذاتی، این مسبوق بودن حدوث ذاتی. پس هر شیء چون مسبوق بودن رو دارد، حدوث ذاتی رو دارد. بنابراین هر شیء که موجود عن الغیر باشد، یا به عبارت دیگر الممکنه به ذات باشد، حدوث ذاتی دارند. وقت بعضی از اینها که حدوث ذاتی دارند، حدوث زمانی هم دارند، بعضی هم ندارند. که این مطالب قبلا توضیح داده شد، عبارت خواجه هم تمام شد، توضیح متن ابن سینا داده شد. دیگه ما بعدی اشکال است که فخش شده، باید جواب داده میشون. چرا داشته هستند؟